خب دوستان عزیز شنونده، داریم به پایان این نوبت کاری هم نزدیک میشیم. در ادامه مشق راه رو خواهیم داشت و پیام ولایت، اما عوامل خدمتگزار این نوبت رو خدمت شما معرفی میکنم. قبلش تهیه کننده محترم آقای علی اسماعیلی بودند، صدا بردار گرامی آقای علی میرزاییان بودند و هماهنگ خوبمون آقای روح الله محسنی بودند. بنده هم آرش داروی حاصل تلاش همکارانم رو برای شما عزیزان پخش کردم و اجرا کردیم. انشاءالله که مورد توجه و رضایت شما قرار گرفته باشه. مشق راه رو بشنوید. حجت الاسلام سید احمد فقیهی و اخلاق توحیدی. خدا نگهدار.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان سلام. مثل هر دوشنبه و سه شنبه دیگه ساعت 13:30 خدمتتون رسیدیم تا در طول این برنامه که به مدت 25 دقیقه تقدیمتون میشه، نکته هایی رو از زبان کارشناس محترم برنامه بشنویم و انشالله با اخلاق توحیدی بیشتر آشنا بشیم و زمینه ای بشه برای اینکه پایبند بشیم به اخلاق توحیدی و تلاش بکنیم در تمام شئون زندگی اون رو به کار بگیریم. با این امید که این هدف در تمام زندگیمون محقق بشه، با شما عزیزان همراه میشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خیلی متشکرم از همراهی همه شما عزیزان شنونده با برنامه مشق راه. اما توفیق داریم در این برنامه هم در خدمت شما باشیم و در محضر کارشناس و میهمان گرانقدر برنامه‌مون، حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. جناب استاد سلام به شما، روزتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی و همه شنوندگان محترم عرض ادب و سلام و احترام دارم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم بابت قبول زحمت. خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که راه های ارتباطیتون با برنامه مشق راه برقراره. شماره های تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553. لطفاً هم در بحث های ما مشارکت بکنید و هم اگه سوالی در حوزه اخلاق توحیدی دارید در این برنامه بپرسید، انشاءالله استاد پاسخگو خواهند بود. اما جناب استاد فقیهی عزیز، چند جلسه ای است که داریم با محوریت اخلاق توحیدی به یکی از راه‌های بسیار تأثیرگذار در رسیدن به اخلاق توحیدی با شما گفتگو می‌کنیم و نکات بسیار ارزشمندی رو هم از زبانتون شنیدیم که نماز، این واجب الهی، یکی از بهترین راه‌هاست برای اینکه انسان می‌تونه به اخلاق توحیدی هدایت بکنه. آماده‌ایم و مشتاق بیشتر بشنویم از این نماز که ستون دین ماست. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما على بقية الله في أرضه. موضوع کلی برنامه اخلاق توحیدی بود.
بله.
و منظور از اخلاق توحیدی این است که انسان یه معرفت و آشنایی بیشتری با خداوند و اونم توحید، یعنی یگانگی خداوند، برقرار بکنه.
بله.
و اگه این ارتباط برقرار بشد، خود به خود اخلاق انسان اصلاح میشه. یعنی کسی که با خدا آشناست، صفات خدا رو میدوند، تدبیر خدا رو در این عالم میبیند، از رذایل اخلاقی خود به خود دور میشه. برای رسیدن به این اخلاق توحیدی راهکارهای زیادی وجود دارد که یکی از بهترین اونها نماز.
بله.
نماز هم معرفت خداست، هم ارتباط با خداست، و هم موضوعی که جلسات قبل بهش پرداخته شد، این که نماز یک گفتگو و راز و نیازی بین بنده و خدا.
بله.
اول توجه بکنیم این چقدر ارزشمنده که خداوند این اجازه را داده است که یه بنده ضعیفی با یه خالق و آفریننده و مدبر عالمی ارتباط برقرار کنه، حرف بزند، خداوند حرفشو بشنود و بعدم پاسخ بدهد.
بله.
رسیدیم به اینجا که در یه روایتی دارد که وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از خداوند نقل میکنند که خود خداوند میفرماد قسم تو فاتحه الکتاب بینی و بین عبدی، من این سوره حمد رو که در نماز خونده میشد بین خودم و بنده خودم تقسیم کردم، نصف حالی و نصف حال عبد، نصفش مال من، نصفش مال بنده
من.
بعد خداوند بفرماد وقتی بنده بسم الله سوره حمد شروع میکند، میگد بسم الله الرحمن الرحیم، بلا فاصله خداوند جواب میدهد. اگر یه گوش دلی، یه فطرت پاکی در وجود انسان باشد، این صدا را احساس میکند، میشنود که خداوند در جوابش میگد که بعد عبدی بسم، بنده با نام من شروع کرده، حق علیه ان اتمم له اموره، حالا که نام منو برده منم شایسته است که کارهاشو به پایان برسونم، و ابارک له فی احواله، و برکت بدم. خب این در برنامه قبل صحبت شد. در ادامه یه حدیث دارد که اذا قال العبد الحمد لله رب العالمین، آیه دوم سوره حمد الحمدلله، بلا فاصله وقتی که بنده الحمدلله میگد خداوند جواب میده. در این جواب خداوند چهار تا نکته بسیار مهمه، خیلی اهمیت داره.
بفرمایید.
اول اینکه خداوند بلا فاصله میفرماد حمدنی عبدی، این بنده حمد منو کرده،
من رو ستایش کرده.
بله، البته ما از وسائطم تشکر میکنیم، اما وسائطم به این بهانه تشکر میکنیم که بدونیم خداوند این وسیله را قرار داده.
بله.
اینه که مفسرین میگن الحمدلله، حالا با نکات تفسیری و ادبی که نمیخوایم بهش بپردازیم، میگن الحمدلله یعنی هر حمدی هر کجا از هر کسی در هر موردی واقع بشد حقیقتا حمد خداست. چون مؤثری غیر خداوند نیست.
بله.
وسائط هستن، ما سراغ وسائط هم میریم، اما این ابزار و وسائلم تا اونجایی که خدا بخواند اثر میکنن. تو تفسیر آیت الکرسی تو یکی از برنامه‌های گذشته بیان شد که در آیت الکرسی دارد من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، مرحوم علامه فرمان این شفاعت، شفاعت تکوینیه، یعنی همین ابزار و وسائل. این ابزار و وسائل کی اثر میکنن؟ به اذن خدا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. پس این نکته رو اول بدونیم که هر حمدی از هر کسی در هر کجا در هر موردی واقع بشد حقیقتا حمد خداست. یا ایها الناس انتم الفقراء، همه فقیرند. بله. الا اونجایی که خداوند فضل و رحمتش بر کسی نازل میکنه. این اولین جمله سوره حمد، این نکته رو بهش توجه داشته باشه. معناش این نیست که ما از دیگران تشکر نکنیم و از همه افراد تشکر میکنیم، ابزار خوبی قدرش رو میدونیم، اما در مرتبه بالاتر توجهمون به اینه که خداوند که این وسیله رو بر من فراهم کرد. حالا این اولین نکته که نماز که میخونیم لازم نیست کار اضافه ای انجام بدیم و فقط این توجه در وجود ما ایجاد بشد که تا میگم الحمدلله یعنی همه ی حمدها، اصلا جنس هم هر چه خوبیه فقط مال اوست. هر حمدی هم میشد حمد خداست، و وسائطم ازشون شکر میکنیم. اصلا مرحوم علامه میفرمان که اگه کسی سراغ وسائل نره توحید خدا رو انکار کرده.
بله.
برای اینکه این وسائلم خداوند خودش قرار داده، خودش قرار داده، از اینا باید استفاده کرد.
دستور استفاده از این وسیله ها رو هم خود خدا
داده. خود خداوند خلق کرده، دستور استفاده داده. اما غافل نشیم. مثل درمان و شفا.
بله، مثال خیلی خوبی.
حبیب کمک میکنه، قرط و دارو کمک میکند، اما شفا دهنده خداست. و اذا مرضت
فهو
یشفین. امیدواریم که این توجه ما را به خدا بیشتر نزدیک بکند که بدونم هر کجا حمدی واقع میشد حقیقتاً حمد خداوند.
خیلی متشکرم استاد فرهی عزیز، خیلی استفاده کردیم. امیدوارم که مورد استفاده و پسند همه شنونده های محترممون هم قرار گرفته باشه. اما اگر شما شنوندگان محترم به برنامه مشق راه پیامک زدید و یا تلفن زدید و سوالی رو مطرح کردید، بهتون پیشنهاد میدم که با ما همراه باشید. در بخش بعدی به سوالات شما خواهیم پرداخت.
میبرم این روزها نام تو را آرامتر تا بمانم در شمار عاشقان گمنامتر. نیستی فرصت برای درد دل کردن کمر، درد دل باشد برای دردهای عامتر. درد اول دوری از آیین با آیینگیست، درد دوم درد دلهایی از این هم خامتر. کاش گاهی هم به ما سر می زدی هرچند در میان خستگان از قلب ما ناکامتر.
بله، رسیدیم به بخش پاسخگویی استاد فقیهی به سوالات شما شنوندگان محترم. راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتتون یک بار دیگه یادآوری می‌کنم: 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره‌های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی ماست. استاد فقیه عزیز، شنوندگان محترم میپرسیدن که سرکتاب و دعا و فال از نظر اسلام چه حکمی داره؟ اگه غلطه، پس چرا بعضی از افراد از این راه ها مشکلاتشون حل میشه؟ بفرمایید.
اون چه که بین مردم رائج شده و متاسفانه برای بعضی هم دستاویزی شده، حالا یا برای کسب درآمد یا برای شهرت، متاسفانه اکثر موارد باطله. اون چه که واقع امره این است که بعضی با یه نورانیتی که خداوند بهشون عنایت کرده میتونن قرآن رو باز بکنن و از قرآن یه چیزایی رو بفهمن.
بله.
اما این کار هر کسی نیه، این کار یه کسانیه که یه نور الهی خداوند به اونها عنایت کرده و با باز کردن قرآن، مثل استخاره که از آیات قرآن یه چیزایی رو میفهمن.
بله.
میتونن به برکت قرآن یه چیزایی رو بفهم. اما اینکه هر گوشه و کناری یه کسی بگه آقا من این کارو انجام میدم، مصادیق قابل تأیید نیست. اما فال نه، اصلا فال به طور کلی یه امریه که مردوده و مورد تأیید نیست. اما فهم از قرآن چرا؟ باز من تأکید میکنم برای اینکه به اشتباه نیفتند، باید یه عالمی باشد، یک کسی باشد نور معنویتی داشته باشد، قلب پاکی داشته باشد تا بدوند از باز کردن قرآن یه چیزایی رو بفهم. اینم همه جا انجام نمیدن، خیلی به ندرت ممکنه کسی حالا یه وقت به قرآن مراجعه بکنه، از قرآن چیزی بفهمه و بعد بیان بکنه. به نظر میرسه که زندگی ما باید زندگی طبیعی بر طبق اصول و دستورات دین باشه. اینکه حالا من با خبر باشم فردا چی میشد، این اصلا از من نخواستن. اصلا خیلی از امتحانات ما بناش بر اینه که من ندونم فردا چی میشد.
بله.
که همیشه مراقب باشم، همیشه طبق اون چیزی که دستورات دینه، دستورات عقل عمل بکنم. خیلی از افراد دوست میدارن ببینم حالا فردا چی میشد. خداوند اینجور قرار نداده که ما علم غیب داشته باشیم. بله، انبیا، ائمه، بعضیا علم غیب دارن. خود ائمه علیهم السلام در بسیاری از موارد از علم غیبشون استفاده نمی‌کردن. مثل بقیه زندگی می‌کردن. ما باید مراقب باشیم زندگیمون، دعا درست، صحیح، طبق برنامه دین، طبق فهم عقلی سالم زندگیمون رو نظم بدیم، از زندگی بکنیم. این که سراغ این امور رفتن اصلا خیلی کار مطلوبی نیست.
اصلا فکر میکنم نظر این شنونده عزیز از کلمه فال هم فال نیک زدن و فال بد زدن باشه. مثلا یه گربه سیاه رو میبینم میگن که امروز خوب نیست که مثلا فلان کار رو انجام بدیم، یا از این دست تفکران، یا یک چیز خوبی رو میبینن و فال نیک میزنن میگن که انشالله کارمون راه میفته.
بله، فال دو چار، یکی فال گرفتن این کار خوبی نیست و بیشترش هم در دو کنه، اما یکی این که روایت داریم مثلا که تفعلو بالخیر.
بله.
یعنی همیشه دلتون رو به خیر و خوبی بزنید، پیشبینی خیر بکنید،
خوشبین باشین،
خوشبین باشید. اینطور نباشه که با هر بهانه‌ای تفعل به بدی بزنید، فکر بد تو ذهنتون بیاد که اینا تأثیراتی هم میگذارد. خود به خود افکار و اموری که در درون انسان ایجاد میشه آثار بیرونی هم پیدا میکنن. اینه که فال گرفتن نه، اما بله تفعل به خیر زدن این خیلی کار خوبیه که انسان همیشه پیش بینیه به خوبی بکنه، به خیر بکنه.
خیلی متشکرم از شما استاد فقیه عزیز.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راهه.
شنونده توصیه‌های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عسرة أمة
استاد فقیه عزیز، شنونده محترم میپرسیدن که آیا رفت آمد با کسانی که اهل نماز نیستن روی انسان تأثیر میذاره یا اینکه اشکالی نداره، ضمناً به هیچ عنوان امکان تغییر در اونها وجود نداره؟ بفرمایید.
یکی از مهمترین نکات تربیتی که ما بدونیم هم برای خودمون هم برای فرزندانمون رفاقت، همنشینی، همراهی و مصاحبت. این که آدم با کی میرد، با کی حرف میزند، با کی میشینه گفتگو میکند بسیار رو انسان اثر میزند.
بله.
مخصوصا جوانها، نوجوانها
که تأثیر گرفتنشون از اطرافشون خیلی زیاد.
خدا باید بخوایم که همیشه دوست و رفیق خوب داشته باشن. این شکی درش نیست که هم نشین و مصاحب در انسان اثر میکند. اما اینکه حالا یه افرادی رو من نمیپسندم، حالا به عناوین مختلف، یک شمی که نماز نمیخونه، خب حالا باید ببینم که در رفاقت و همنشینی من منفعلم، اثر پذیرم یا نه در رفاقت و همنشینی من اثر گذارم. متاسفانه ما از این غفلت میکنیم که من میتونم با بعضی یا رفت و آمد داشته باشم، اما به جای اینکه اونا رو من اثر بگذارن و من اثر پذیر باشم، من بتونم اثر گذار باشم، فعال باشم.
بله.
که متاسفانه کمم مورد توجه قرار میگیرد. بله، اگر من ضعیفم، منفعلم، زود تحت تأثیر قرار میگیرم، مسلم رفت آمده با افراد بی نماز اثر میگذارد. اما اگر نه، من خودم رو تقویت بکنم، فعال باشم، اثر گذار باشم و به همین نیتم رفت آمد بکنم، نه به نیت دیگری رفت آمد بکنم که خود اونا یه آدم نمازخونی رو ببینن، ببینن چقدر خوش اخلاقه، خوش برخورده، صادقه، پاک دسته و روی اینا اثر بگذارد. خب بله، پس نمیتونیم به طور کلی بگیم که حالا با بی نماز رفت آمد بکنیم یا نکنیم. این که من اظهار میکنم که به هیچ عنوان قابل تغییر نیست، این تشخیص سختی از کجا میگی؟ بالاخره انسان انسانه، ولو به هر حدی از گرفتاری هم رسیده باشه، آن بالاخره مخصوصا محبت اثرگذاره. یه کادوی آدم براش ببره، در ضمن اینکه کادو رو میبره خونشم میره، موقع نماز که میشه میگه اگه اجازه بدین من نمازم هم بخونم، اثرگذاره. اینه که پس اولا در رفاقت و همنشینی من اثر رو بدونم، حتما اثر دارن، این قطعنه. مگر اینکه من فعال باشم، اثرگذار باشم و به همه نیت اثرگذاریم برم و اینکه تغییر نمی کندم احتمالش ندم. آدم باید همیشه امیدواره به این باشد که بالاخره رفتار من، گفتار من اثر میکنم.
انشالله. و استاد، حالا چون فرصتمونم خیلی محدوده، من میخوام خیلی کوتاه از این زاویه به موضوع بپردازیم که معیارهایی مثل نماز و کلن امور عبادی چقدر باید برای ما مهم باشه برای ارتباط گرفتن با دیگران. تصور بفرمایید افرادی هستن که خیلی در حوزه کاری خودشون متخصصن و انسان در کنارشون بودن رو باید غنیمت بشموره، از این بابت مثلا در یک حوزه خاصی تخصص خیلی بالایی داره، اما مثلا اهل نماز نیست، مثلا اهل غیبته. چقدر باید اولویت باشه اینکه اهل نماز هست یا نیست و اون تخصص چقدر میتونه انسان رو پیشرفت بده و یا مسئله از این دست؟
اینجا مسئله خیلی دقیق و حساس. ببینید، یه وقت من نماز نمیخونم با این عنوان که میدونم نماز حق کلام خداست، درسته، و از سر مثلا لجبازی نمیخونم. خب من که این مقدار تو این کارم صداقت ندارم، تو بقیه کارم صداقت دارم. بعضی جا بعضی از افراد میگن کسی که با پدر و مادرش، با برادرش مثلا قهره،
بله،
توقع دارید با من؟ یه جایی کار میلنگه. این که من میدونم غیبت کردن، آبروی مردم رو بردن کار بدیه و انجام میدم، وقت من قبول میکنین که تو اون تخصص خودم هم هیچ کوتاهی نمیکنم؟ یعنی من یه جاهای دیگری برخلاف وجدان خودم دارم عمل میکنم.
بله.
وقت در تخصصم هیچ وقت وجدان خودم رو زیر پا نمیگذارم. اگه اینجور باشد که خیلی باید مهم باشه، اما اینا اثر میکنند. یه وقت یه کسی مثلا بی توجهه، رو بی توجهی مثلا نمازشو نخونده یا سهلنگاری کرده، اما یه وقت نه، من با توجه به این که حکم خداست و میدونم حکم خداست، با توجه به این که دارم غیبت میکنم، دارم آبروی یه کسی رو میبرم. خب وقت تو کار اداریم ممکن نیست به مال کسی هم تجاوز بکنم، با آبروش تجاوز بکنم، وقت ممکن نیست به مالش تجاوز بکنم. اینه که باید حداقل اون شرایط انسانی، دینی، معنوی در افراد باشد، والا یه جایی ممکنه کار از دست ما در بره.
پس خیلی حساسه که انسان ببینه که همنشین‌هاش چقدر امور معنوی و عبادی مقید هست.
بله.
بسیار عالی. خیلی متشکرم استاد، خیلی لذت بردیم، خیلی استفاده کردیم و از اونجایی که به پایان برنامه رسیدیم از شما بابت حضورتون صمیمانه تشکر میکنم و شما رو به خدا میسپارم.
انشالله که خداوند هممون رو از همه لغزش‌ها حفظ کند.
انشالله.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. از شما شنوندگان محترم هم تشکر میکنم که تا پایان این برنامه کنارمون بودید. انشالله که مباحث مورد استفادتون قرار گرفته باشه. یادآوری میکنم که این برنامه هر دوشنبه و سه شنبه ساعت 13:30 از رادیو معارف تقدیمتون میشه و ما منتظریم که صدای گرمتون رو توی این برنامه بشنویم و پیامک های پر از مهرتون رو هم دریافت بکنیم. 3291551 و 2 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامک ما رو فراموش نکنید. اظهار نظر کردن در مورد این برنامه هم با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که خوشحال میشیم ما رو از نظراتتون مطلع بفرمایید. برنامه کاربردی ایران صدا رو فراموش نکنید. اگر علاقه‌مند بودید مجددا این برنامه رو بشنوید، لطفاً از طریق این برنامه کاربردی برنامه مشق راه رو دریافت کنید و بشنوید، ان شاءالله از مباحثش بیشتر بهره مند بشید. تا سلام و درود دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپارم. التماس دعا و خداحافظ.
شنوم زبان بیهوش شوم، نامت شنوم زخل مدهوش شوم، عبا اول سخنم تویی شد در حرفایم، اندیشه من تویی شو خاموش شدم. اول سخنم تویی شد در حرفایم، اندیشه من تویی شو خاموش شدم.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل دل روشنگر ما، اسلام همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
این روزها اولا مصادف است با رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام که برگزیده همه بشریت در طول تاریخ است و پدر معنوی همه انسانهایی است که به ارتقاء و رشد انسانیت عقیده دارند و پدر مسلمانان است. و ما در سالگرد رحلت اون بزرگوار، یکی از وظایفمون این است که از زحمات و مجاهدات بی‌نظیر، خستگی ناپذیر این زبده عالم و آدم در دل و زبان سپاسگزار باشیم. همچنین این ایام مصادف است با سالگرد شهادت سبط اکبر پیغمبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین امام هشتم ما حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام. خطبه اول را به شرح مختصری اختصاص دادم از سیره نبی اکرم در دوران 10 ساله حاکمیت اسلام و پیامبر در مدینه که یکی از درخشانترین و گزافه نیست اگر بگوییم درخشانترین دوره های حکومت در طول تاریخ بشری است. باید این دوره کوتاه و پرکار و فوق العاده تأثیر گذار در تاریخ بشر را شناخت. البته توصیه می کنم برادران و خواهران به خصوص جوانان به تاریخ زندگی پیغمبر مراجعه کنند، بخوانند و فرا بگیرند. امروز هم بنده شمه ای عرض می کنم. دوره مدینه فصل دوم دوران 23 ساله رسالت پیغمبر است. 13 سال در مکه فصل اول بود که مقدمه این فصل دوم محسوب می شود و 10 سال هم تقریبا 10 سال تمام، شاید یکی دو روز کمتر از 10 سال دوران مدینه پیغمبر است که دوران شالود ریزی نظام اسلامی و ساختن یک الگو و نمونه از حاکمیت اسلام برای همه زمانها و دورانهای تاریخ انسان و همه مکانهاست. این الگو البته یک الگوی کامل است، مثل او را ما دیگر در هیچ دورانی سراغ نداریم، لکن با نگاه به این الگوی کامل می شود شاخصها را شناخت. این شاخصها برای افراد بشر و مسلمانها علامتهایی است که باید به وسیله آنها قضاوت کنند نسبت به نظامها و نسبت به انسانها. هدف پیغمبر از هجرت به مدینه این است که مبارزه کند با محیط ظالمانه و طاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که اون روز در سرتاسر دنیا حاکم بود. هدف فقط مبارزه با کفار مکه نبود، مسئله جهانی بود. هدف این بود که بذر اندیشه و عقیده را پیامبر اکرم بپاشد